بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وعرض سلام خدمت همه بزرگواران. سلسله جلسات مباحث اعتقادی را رسیدیم به ابتدای صفات سلبیه. در این جلسه میخواییم در مورد صفات سلبیه سخن بگیم، ببینیم معنای صفات سلبیه چیست و برخی از مصادیق صفات سلبیه چگونه از خداوند متعال نفی میشود. اولا همه میدانید پیش از این هم مفصل بحث کرده ایم که بر اساس دلایل عقلی و فلسفی خداوند متعال واجب الوجود به ذات است و کامل مطلق است، یعنی هیچ کمالی از کمالات وجودی نیست که خدا نداشته باشد. همه کمالات در ذات الهی وجود دارد و او کل الکمال بل کله الکمال است. لذا وقتی در مورد صفات سلبیه خدا سخن میگیم، منظور سلب کمال است، سلب کمال نیست، بلکه منظور سلب نقص و فقدان خواهد بود. مثلا وقتی میگیم جهل، جهل به خودی خود که صفت سلبی نیست. وقتی میگیم خدا صفات سلبی دارد، ظاهر اینه دیگه، شما میگید صفات یا ثبوتی است یا سلبی صفات خدا، یعنی هم صفات ثبوتی بر خدا هم میشه هم صفات سلبی. خود صفات سلبی از جهت نقص که هم نمیشه. صفات سلبی وقتی گفته میشود یعنی سلب این صفات نقص بر خدا هم میشود. مثلا ما اینجوری میگیم، یه بار میگیم خدا عالم است که اینجا صفت ثبوتی عالم رو بر خدا حمل کردیم، و بار دیگر میگوییم خدا جاهل نیست. بله، خدا جاهل نیست، این جهل را از خداوند متعال سلب کرده ایم. و چون سلب نقص و نفی نقص برابر با اثبات کمال هست، بازگشت صفات سلبی به همون صفات کمالی خواهد بود. خدا جاهل نیست، داری جهل رو سلب میکنی، یعنی عالم است. خدا عاجز نیست، داری عجز را سلب میکنی، یعنی قادر است، و مانند اینها. از نکته دیگری که در باب صفات الهی گفته شده و درستم هست اینه که همه صفات سلبی به صفت سلبی امکان برمیگردن. یعنی اگر شما بخواید جهل را به خدا نسبت بدید، اگر بخواید عجز را به خدا نسبت بدید، لازمه اینها ممکن الوجود بودن خداوند متعال است. بله، یعنی خدا ممکن الوجود است و برخی از کمالات وجودی را ندارد، در حالی که ما قبلا اثبات کردیم خدا واجب الوجود به ذات و کمال مطلق است، کامل مطلق و همه کمالات وجودی را دارد. لذا گفته میشه ریشه همه نقص ها و فقدان ها به همون صفت سلبی ممکن الوجود بودن برمیگردد، و چون خدا واجب الوجود به ذات است، پس هیچ صفت سلبی به او با باز نخواهد گشت. همچنان که خواجه نصیر طوسی در کتاب تجرید الاعتقاد همین وجوب وجود رو میارن، یعنی واجب الوجود بودن خدا را، بیش از ده دوازده صفت سلبی رو از خدا نفی میکنن و چندین صفت ثبوتی رو برای خدا اثبات میکنن. چون خدا واجب الوجود است پس جاهل نیست، چون خدا واجب الوجود است پس عاجز نیست و هاکذا. یعنی این اصلی ترین دلیل هست، چون خدا واجب الوجود است، لذا هیچ یک از صفات سلبی رو نمیشه به خدا نسبت داد. ولیکن باز هم برای نفی صفات سلبی از ذات خداوند متعال دلایل دیگری هم آوردن که ما برخی از این صفات سلبی رو خدمت شما عرض میکنیم، بعد دلایل ساده اینها رو هم خدمت شما میگیم. مثلا یکی از این صفات سلبی صفت جسمانیته. چرا خدا جسم نیست؟ چون جسم اولا مرکب است، ثانیا مکان، نیاز به مکان دارد، مکانمند است، و مرکب بودن و مکان داشتن با وجوب ذاتی خدا، با بی‌نیازی خدا سازگار نیست. صفت سلبی دوم اینه که خدا حلول کرده باشد. خدا حلول در چیزی نمی کند. چرا؟ چون لازمه حلول کردن اینه که اون وجودی که حاله، یعنی حلول کننده است، قائم به محل خود باشد و در وجود تابع محل خودش باشد. یعنی که اون حال، یعنی حلول کننده، به محل خود نیازمند است و نیازمندی با واجب الوجود بودن سازگار نیست. لذا برخی از این مسیحیان یا صوفیه که قائل شدن خدا در جسم مسیح یا برخی عرفا حلول کرده، اینها حرف درستی نگفتن. صفت دیگر اتحاده. اتحاد بحث حالا یکم پیچیده‌ای دارد، اونم این که شما اتحاد رو به کدامین معنا بگیرید. اگر اتحاد را به همون معنای ترکیب اتحادی بگیرید که در برابر ترکیب انضمامی است، در اصطلاح فلسفه گفته میشه، اینجا مشخصا خدا با هیچ چیز متحد نیست. چرا؟ چون ترکیب اتحادی به ترکیبی گفته می شود که یک موجودی که بالفعل است با موجود دیگری که بالقوه است ترکیب بشه و از ترکیب اینها یک چیز سومی پدید بیاد. یا مثلا فرض بگیرید میگن ماده و صورت با هم ترکیب اتحادی پیدا میکنن و از ترکیب اونها جسم پدید بیاد. خب خدا قطعا به این معنا از اتحاد را ندارد. یا بعضی وقت اتحاد میگن به معنای ترکیب حقیقی، دو چیزی که هر دو بالفعل با هم ترکیب میشن و از ترکیب اینها یک چیز سومی پدید میاد، مثل هیدروژن و اکسیژن در فرمول H2O که از ترکیب اونها آب پدید میاد. خب این هم قطعا در مورد خدا معنا ندارد، چون اینا لازمش نقص است و با وجوب به ذات بودن خدا منافات دارد. اصطلاحات دیگری هم اتحاد دارد. اتحادی رو داریم در اصطلاح فلاسفه به معنای اتحاد حقیقت و رقیقت که اشکالی ندارد، باید انشالله در کتاب‌های فلسفی خواهید خوان. اتحادی رو بعضا عرفا به کار میبرند که مثلا میگن، مثلا نصفی در کتاب انسان کامل میگه که خود بله خدا جز یکی، بل وجود جز یکی بیش نیست و آن وجود خدای است و بس. مثلا دیگر موجودات رو، وجود رو، اصطلاح وجود رو به دیگر موجودات نسبت نمیدن، نه به این معنا که دیگر موجودات رو معدوم بدانن، بلکه میگن اگر میخواید اسم بذارید بر مخلوقات، اینها رو ظهور بگید، تشعون بگید، تفنن بگید، تطورات بگید، تجلیات بگید، تعینات بگید، ظهورات بگید، مظاهر بگید، ولی وجود ننامید. وجود فقط شایسته و بایسته خداوند متعال هست، چون او تنها وجود مستقله. بقیه به تعبیر فلسفی عین ربطند، عین فقرند. لذا اونها رو ظهورات بگید، مظاهر بگید، تجلیات بگید، امثال اینها که خدمتون عرض کردم. نباید این اصطلاح عرفا را و این تعابیر عرفا را به این معنا بگیریم که اونها در واقع مثل سوفسطائیان میخوان حرف بزنن و برای غیر خدا وجودی قائل نیستن. نه خیر، اونها در عرفان نظری اصطلاحات خاص خودشون رو دارن. ما قبل از این که مراد اونها رو بخوایم تحلیل و تفسیر بکنیم، اول در گام نخست باید اصطلاحات ویژه این عرفا و در عرفا در عرفان نظری رو خوب یاد بگیریم و بر اساس اون معنایی که اونها قصد کردن سخنان اونها را تفسیر بکنیم. این هم نکته ایست که نباید ازش غافل شد. البته این که چرا وجود رو اینها فقط در مورد خدا به کار میبرن نه در مورد دیگر موجودات و بحث وحدت شخصی وجود اینها به چه معناست، در جای خود باید مفصل مورد بحث قرار بگیرد و نمیشه الان بهش پرداخت. خب خلاصه سخن اونها اینه که به قول سعدی میگه هر همه هرچه هستند از آن کمترند که با هستیش نام هستی برند. یعنی موجودات دیگر هستند ولی در برابر هستی مستقل خداوند متعال گویی نیستند. صفت سلبی دیگر جهت هست. خدا جهت ندارد. چرا؟ یعنی چپ و راست و بالا و پایین و روبرو و پشت سر در مورد خدا معنا ندارد، چون جهت به چیزی در جایی است که گفته می شود که میشه بهش اشاره حسی کرد. مثلا میگه این طرف آن طرف. بله، و امیرالمومنین علیه السلام هم در خطبه اول نهج البلاغه داره و من اشاره الیه فقط حده. اگر کسی به خدا اشاره بکنه، یعنی اشاره ای که مثلا خدا سمت راست، سمت چپ، بالاست یا پایین، با انگشت اشاره شما بیاین اشاره بکنید، این لازمش محدودیت خداست. چون شما وقتی با انگشت میگید خدا سمت چپه، یعنی دیگه تو سمت راست نیست. وقتی اشاره به بالا میکنه یعنی خدا پایین نیست. لذا چون خداوند متعال قابل اشاره حسی نیست، پس جهت هم نخواهد داشت. بفرمایید، چون اصلا جسم نیست که جهت داشته باشد. جهت داشتن لازمه جسم مادی بودن هست. یا مثلا اینکه حوادث در خدا حلول نمی کند. بله، محل حوادث نیست، یعنی در ذات خدا تغییر و تحولی پدید نمی آید. تغییر و انفعال در ذات الهی راه ندارد، چون همه اینها ملازم با محدود بودن و نیازمند بودن و این با واجب الوجود بودن و بی‌نیاز مطلق بودن و کامل مطلق بودن خدا منافات دارد. الم و درد رو نمیتونیم به خدا نسبت بدیم. چرا؟ چون الم و درد در جایی مطرح میشه که دوتا موجود زنده که خاصیت متضاد دارن یکی بر دیگری غلبه کنه. مثلا ویروس میاد در بدن من و سلامتی من رو از من میگیره. خب در اثر این تضاد یک حالتی در من حاصل میشه که از او تعبیر میکنیم به الم. حالا بخوام دقیق‌تر بگیم، میگن لذت، یعنی ادراک آن چیزی که ملا در واقع سازگار با طبیعت انسان هست، و الم یعنی ادراک چیزی که ناسازگار با طبیعت انسان هست. خب هیچ موجودی وجودش با وجود خداوند متعال تضاد ندارد. این یک. دو، اون بدن و پوست و امثال اینها که لازمه احساس درد و اینها هست در مورد خدا معنا ندارد، لذا در مورد او الم و درد تصور نخواهد شد. بله اصطلاح کراهت و خوش نارضایتی اینا در مورد خدا داریم، کره الله مثلا خدا ناپسند میبیند، ولیکن این کراهت را به معنای به چی گرفتن؟ به این معنا که خداوند متعال دوست ندارد فلان چیز را. بله خداوند نمیپسندد، منظور اینه، نه منظور این که مثلا خدا درد میکشد مثلا، دقت میکنی؟ یا مثلا لذت جسمانی رو به همین دلیل نمیشه به خدا نسبت داد. خدا صفات زائد بر ذات ندارد که مفصل در بحث توحید صفاتی بحث کردیم. یک دیگه از صفات سلبی که خیلی توش بحث شده مسئله رؤیت و دیدن خداست، که آیا دیدن خدا امکان دارد یا امتناع دارد. این مورد اختلاف مذاهب اسلامی است. مثلا اهل حدیث، اشاعره، ماتریدیه رؤیت خدا رو جایز میدونند، ولی بقیه مذاهب اسلامی مثل شیعه و معتزله اینها رو محال و ممتنع میدانند. البته اون چی که اختلاف هست اون رؤیت با چشمه، نه رؤیت قلبی که در روایات اهل بیت علیهم السلام آمده و در کلمات عرفا اختلافی نیست. او اختلاف در اینه که آیا با چشم سر میشود خدا را دید یا نه. بله با چشم دل که قطعا خدا قابل رؤیت هست، همچنان که امیر المؤمنین امام علی علیه السلام میفرماید لا تدرکه العیون به مشاهدت العیان ولکن تدرکه القلوب به حقائق ایمان، خطبه 179 کتاب نهج البلاغه آمده. یعنی قلبها چشمها با مشاهده عیان یعنی با این ابزار چشم او را نمیبینند، ولکن قلبها با حقایق ایمانشان خدا را درک میکنند. این همون در واقع رؤیت قلبی است که جایز دانسته شده. چشم دل باز کن که جان بینی آنچه نادیدنی است آن بینی، گر به اقلیم عشق رویاری همه آفاق گلستان بینی. یا مثلا داریم که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. این که به جز خدا نبیند این دیدن با چشم سر که نیست، این دیدن با چشم دل است. باید بین اینها فرق گذاشت. حالا چرا با چشم سر نمیشه خدا را دید؟ بله دل اون کسایی که منکرن چی میگن؟ دلیلاشون چیه؟ روشنه. اولا با چشم سر دیدن شرایطی لازم دارد. اون چیزی که با چشم سر دیده میشه اولا باید جسم باشد، خدا جسم نیست. ثانیا باید در جهتی مقابل بیننده باشه و در یک مکان خاصی باشد، خدا مکان ندارد، جهت ندارد. ثالثا میان اون بیننده و اون چیزی که دیده میشه باید یک فاصله مکانی معین باشه، یعنی خیلی فاصله زیاد باشه یا خیلی نزدیک باشه اون رؤیت حاصل نخواهد شد. اصطلاحا میگن قرب مفرط و بعد مفرط، در واقع قرب مفرط و بعد مفرط نباید باشد بین من بیننده و آنچه که دیده میشه. بعد مفرط مثلا اینجا نشستم، خب من چیزی که در کشور آلمانه نمیبینم چون فاصله خیلی زیاد. قرب مفرط مثلا اینکه سکه رو برداری به چشم بدونی به چشمت، خیلی بیش از اندازه به چشم نزدیک کنی بازم چشم نمیبینه. خب خدا نه قرب مفرط دارد نه بعد، اصلا قرب و بعد مکانی در مورد خدا معنا ندارد. و همچنین نور و روشنایی هم باید به قدر کافی وجود داشته باشه، بدون نور که رؤیت بصری حاصل نخواهد شد. هیچ یک از این شرایط در مورد خدا معنا ندارد، لذا رؤیت بصری محال خواهد بود. دلیل دیگری که اقامه شده بر محال بودن دیدن خدا با چشم اینه که گفتن اون چه که با چشم سر دیده میشه از دو حال خارج نیست، یا کلش دیده میشود یا بعضش دیده میشود. بله در حالی که کل و بعض داشتن هم از صفات جسم، پس خدا هم جسم نیست، لذا نه کلو دارد نه بعض دارد. اینم یکی از استدلال‌های ساده ای است که برای این مطلب ذکر کردن. خداوند متعال در قرآن هم آیه 103 سوره انعام میفرماید لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. دیدگان یعنی چشمان سر او را درک نمی کنند، او دیدگان را درک می کند و او لطیف و خبیر است. بله در واقع این لطیف و خبیر علت دو تا حکم قبلی است. چون خدا لطیف است لذا دیدگان او را نمی بینند، و چون خبیر است آگاه است از دیدگان آگاهی دارد، یعنی به دیدگان افراد علم دارد. بله البته برخی از افراد که قائل به رؤیت خدا با چشم سرند دلایل اقامه کردند که بیشتر دلایل نقلی است. یکی استدلال کردند به آیه 143 سوره اعراف، اونجا می‌فرماید ولما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه قال و کلمه ربه قال رب ارنی انظر الیک، و وقتی که موسی به اون وعدگاه ما آمد، پروردگارش با او تکلم نمود. گفت موسی گفت که خدایا خود را به من نشان بده تا به تو بنگرم. اینجوری استدلال کردن. اینا میگن که اگر دیدن خدا امکان نداشت، هرگز موسی این دیدن با سر را درخواست نمی کرد. پس معلوم میشه امکان پذیره که حضرت موسی گفته خودت رو به من نشان بده. جوابش روشنه دیگه. جوابش اینه که عزیز دل برادر، اینجا حضرت موسی از طرف خودش که این درخواست رو نکرده، این درخواست توسط موسی به این خاطر صورت گرفت که به قوم بنی اسرائیل بفهماند که چنین چیزی شدنی نیست، یعنی با چشم سر نمیشه خدا را دید. بله، چون اونا از موسی درخواست کردن دیگه. بله، گفتن که پروردگارت را به ما نشان بده ما ببینیم. و حضرت موسی هم اینها رو برد. نقل است که 40 نفر را بعد از اینکه از فیلتر رد کرد، اون دیگه مؤمنان و متدینان در برداشت اینها رو برد تا به اون میقات و وعدگاه که نشان بدهد که دیدن با چشم سر امکان پذیر نیست. پس این درخواست از سوی موسی در واقع نبوده، برای خودش نبوده، برای این بوده که به قوم خود بفهماند که چنین کاری شدنی نیست. یا مثلا به آیه دیگری هم استناد کردن، آیه 143 سوره اعراف، یعنی ادامه اون عبارت قبلی، که خداوند متعال در پاسخ می‌فرماید قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی. خدا فرمود که مرا نخواهی دید هرگز، لن نفی ابد میکنه، یعنی هرگز مرا با چشم سر نخواهی دید، ولی به کوه بنگر، اگر اون کوه در جای خود استقرار یافت مرا خواهی دید. بله، بعد اینجوری استدلال کردن آقایونی که قائل به جواز رؤیت با چشمان سرند، گفتن که آقا اینجا استقرار یافتن کوه در جای خود امر ممکن نیست. کوه میتواند در جای خود ثابت و مستقر باشد، و چون دیدن خدا مشروط به امر ممکن شده، لذا دیدن خدا هم ممکن خواهد شد. دقت میکنید؟ میگن استقرار و ثابت ماندن کوه در جای خود امر ممکنه، رؤیت خدا با چشم سر هم مشروط شده به این امر ممکن. خدا فرموده اگر این کوه در جای خود مستقر باشد مرا خواهید دید. خب پس معلوم میشه که دیدن خدا با چشم سر ممکنه دیگه، چون اگر ممکن نبود که به امر ممکن مشروط نمی کرد. دقت میکنید؟ اینم یک استدلال است. اینم پاسخ این استدلالم اینه که این استدلال شما در فرضی درستی که مراد از استقرار کوه استقرار به صورت مطلق باشد، ولی اون چی که از ظاهر آیه استفاده میشه اینه که مراد از استقرار کوه اینه که اگر اون کوه در فرضی که حضرت موسی داره بهش نگاه میکنه پا بر جا باشد، در واقع این رؤیت هم ممکن خواهد بود. در حالی که در ادامه آیه میفرماید فلم ما تجلا ربه للجبل جعله دکن و خر موسی صعقا. وقتی خداوند بر کوه تجلی نبود، کوه رو متلاشی کرد و موسی بیهوش بر زمین افتاد، در جای خودش بس مستقر نشد دیگه. وقتی خدا تجلی کرد، کوه مستقر نماند، تیکه تیکه شد. دقت می‌کنید؟ پس امر ممکن نبود که، یعنی فرض پاسخ دقیق‌تر اینه که گفته بشه این استقرار کوه در اگر در فرض تجلی خدا باقی میماند، اون وقت میتونستن طرف استدلال کنه که بس رؤیت خدا با چشم سر هم ممکنه، ولیکن وقتی خدا تجلی کرد بر کوه، دیگه کوه پا بر جا نبود، تیکه تیکه شد دیگه. دقت میکنی؟ بعضی هم اومدن گفتن آقا چرا اینقدر دعوا میکنید، اصلا بحث میکنید، رؤیت خدا با چشم سر اصلا واقع شده. به قول فلاسفه میگن ادل و دلیل علا امکان شیء وقوع، بهترین دلیل برای این که یک چیزی ممکنه واقع شدنش، اصلا واقع شده. کجا؟ در روز قیامت. واقع خداوند متعال در آیه 22 23 سوره قیامت میفرماید وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، یعنی در این روز، یعنی روز قیامت، چهره های شاد و شاد هستند و به سوی پروردگارشان ناظرن، نظر میکنن، مینگرن. این پاسخش چیه؟ پاسخش اینه آقا ما با دلایل متعدد گفتیم که عقلی و نقلی رؤیت با چشم سر محال است، لذا نمیتونید نظر در این آیه را چون خلاف اون دلایل عقلی است، دلایل فلسفی است، به معنای نگاه با چشم سر بگیرید. شما وقتی میتونید یک آیه را بر ظاهرش معنا بکنید که دلیل عقلی و یا نقلی قطعی بر خلاف اون نباشد، و چون اینجا دلیل عقلی قطعی یا دلیل نقلی قطعی بر خلاف ظاهر آیه است، باید ظاهر آیه را تأویل برد. مثلا نظر رو به معنای مناسب بگیرید. یک، نظر رو به معنای انتظار بگیرید. یعنی چی؟ یعنی مثلا وقتی میگن فلانی به دست فلانی نگاه میکنه، یعنی از او توقع و انتظار مثلا کمک یا پاداش دارد. یه معنیش اینه. یه معنی این که بگیم ما واژه ثواب در تقدیره، یعنی واژه مثلا رحمت میگن، یعنی الی رحمت ربها ناظره، اینو گفتن که یه چیزی در تقدیر است. همچنان که در اون آیه واسأل القریه گفته میشه واسأل اهل القریه، اهل القریه یعنی واژه اهل، نه از روستا که سوال نمیکنن، مثلا از اهل روستا سوال کن. البته اون جوابیه‌ای دارد که قریه اینجا میتواند خودش اهل شعور و ادراک باشد و در واقع اون قریه مورد خطاب قرار بگیرد. حالا اینجا دیگه تو کتاب شما این رو نگفتن. بله، پس اون الی ربها ناظره میتونه بفرمایید به رحمت رب باشد. حالا یه معنای سومی هم هست که بگیم آقا این نظر اینجا معنی نظر قلبی است، یعنی رؤیت، رؤیت قلبی است که این گروهی هستند که به شهود رسیدن و با چشم دل نور خدا را مشاهده میکنند، که اون البته ذات الهی نیست، نور الهی وجه الله را مشاهده میکنند. دقت میکنید؟ و موارد دیگری که میتواند مطرح بشه، چون دلیل عقلی و نقلی قطعی برخلاف ظاهر آیه داریم، پس نباید نظر را به معنای نظر با چشم سر دید معنی کرد. خب اینجا هم بحث صفات سلبی رو به پایان میرسانیم. انشاءالله موفق و مؤید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.